مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم، ولایت و عدالت، تلازم یا تقدم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه.
35 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آل طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل عرض کردیم که دو تا مفهوم کلیدی در میان معارف دینی ما وجود دارند، یکی به نام ولایت و دیگری به نام عدالت. این دو مفهوم از ارزش و اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و احترام هر دو مفهوم برای ما محرزه، ولی احترام اونها موجب نمیشه که این دو رو با هم مقایسه نکنیم و اولویت یکی رو نسبت به دیگری و حتی اولویت یکی رو نسبت به دیگری نسنجیم. میدونید این اساسا یکی از کارهای بسیار دشوار در میان معارف دینی است که آدم بتونه ترجیح بده، رتبه بندی بکنه، ارزش گذاری بکنه، اولویت ها رو مشخص بکنه، هم نظرن و هم عملن. گاهی از اوقات از نظر عملی، یعنی اونجوری که تو میدان عمل میاد، یکیشون تقدم پیدا میکنه. گاهی از اوقات حالا جدای از صحنه عمل، فی نفسه کدومشون ارزششون بالاتره. مثلا شما نماز رو با روزه رو بخوای هر دوتاشو با هم دیگه مقایسه بکنی، جدا یا از صحنه عمل، میگی خب نماز بالاتره، نماز رکن دینه دیگه، به اصطلاح روزه رو که نفرمودن رکن دینه. ولی یه جاهایی عملا روزه اهمیت پیدا میکنه. کجا؟ اونجایی که ماه رمضانه، یه کسی داره علنی روزه میخوره، اینو میگیری شلاق میزنی، ولی کسی نماز نمیخونه نمیگیری شلاق بزنی. فی نفسه نماز مهمتره، اما در بعضی از موقعیت ها یه دفعه روزه مهمتر میشه. چرا؟ چون اینجا داره ترک روزه حیثیت دینی جامعه رو لکه‌دار میکنه، بی حرمتی میکنه. همیشه درک اولویت ها کار دشواری هست، چه در مقام نظر، چه در مقام عمل، چه در مقام فی نفسه بخوایم اینا رو مقایسه بکنیم، چه در شرایط خاص عملی که الان به کدوم باید برسم. مثلا می اومدن، حالا دیگه نمونه های فراوانی داره، می اومدن می پرسیدن یکی از دوستانمون بچهش عروسیه، یکی از دوستانمون عزاداره، بریم برای عزاداری بهتره یا بریم برای عروسی؟ هم مستحب به آدم ولیمه عروسی رو شرکت کنه، هم مستحب به آدم مجلس عزا رو شرکت کنه، تسلیت بگه. امام صادق علیه السلام میفرماد نه، مجلس عزا واجب تره. حالا اون عروسی بعدا ازش یه عذرخواهی میکنی و میگه ببخشید نیومدیم، انشالله همیشه دست به عروسی باشه، اما مجلس عزا دلش شکسته است، باید بریم مجلس عزا. لذا یه زمانی مثلا یه مناسبت اهل بیتی از عزا تقارن با یه شادی پیدا میکنه، باید عزا رو ترجیح داد، در ارتباط با دیگران هم همینطور. ولی فی نفسه شما نگاه بکنید، بالاخره شادی، شاد کردن دل دیگران، این خیلی ارزشش بالاست و انشالله هیچ کسی دچار مصیبت و غم نشه. البته این دعای مادرانه است و الله میشه مگه جلوی مصیبت ها رو گرفت. حالا باید ببینیم که بین دو مفهوم عدالت و ولایت بخوایم مقایسه صورت بدیم، که باید مقایسه صورت بدیم چون یکی از مسائل بسیار حاد اجتماعی است، کدوم اولویت داره. قبل از این که بخوایم مقایسه رو صورت بدیم، این مطلب رو عرض بکنم که معمولا بین این دوتا مقایسه صورت نمیگیره، از تلازم این دوتا سخن گفته میشه، از تقدم سخن گفته نمیشه. تلازم یعنی چی؟ یعنی همیشه برای تبلیغ مفهوم ولایت از یکی از برکاتش که عدالت هست استفاده میکنن. حتی شما میبینید برای تبلیغ کردن ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، حقانیت او، قربت او، مظلومیت او، از عدالت استفاده میکنن. عدالت علی موجب شد او مظلوم بشه. چرا علی بیاید و امارت مؤمنین را بپذیرد و به عهده بگیرد؟ چون او از همه عادل تر است، چون وقتی او آمد عدالت را اجرا کرد. یعنی معمولا از عدالت برای تبلیغ امامت و ولایت استفاده میشه. مثلا از امام زمان علیه السلام وقتی میخواد سخنگو به میان بیاد، گفته میشود او جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. دعا کنید این امام، این ولی الله العظم ظهور کند و مسند نشین حاکمیت اجتماعی باشه و الی آخر. معمولا این دوتا رو کنار همدیگه میارن و به خاطر ظلمی که به مردم میشه خارج از دایره ولایت و مردم عدالت طلب میشن، بعد بهشون گفته میشه که بیایید به سوی ولایت تا عدالت را برای شما محقق کند. تا اینجا هیچ دعوایی پیش نمیاد. تا اینجا خیلی مرحله مهمیه، ولی مرحله مهم رو گذروندنش بسیار ساده است. مردم جهان باید باور کنن که اون چیزی که ظلم رو برطرف خواهد کرد ولایت است. این مال مردم جهانه، این مال اونایی که بیرون گودن، این مال اونایی که در اوج معرفت مثل شما بچه شیعه ها نیستن. اما شماها چی رو باید برای خودتون حل بکنید؟ تعارضهایی که احیاناً یا ظاهراً یا احتمالاً به نظر میرسه بین عدالت و ولایت، اونجاها رو باید حل کنی. جامعه شیعی رشدش به این نیست که بگه تا امام زمان نیاد عدالت بر زمین حکم فرما نخواهد شد. خب حالا اینو که تو میدونی دیگه، زیادم هنر نکردی اینو میدونی، باری کلا که میدونی، انشالله جهانیان این حرف تو رو بفهمن. من و تو گیرمون کجاست؟ اونجاییست که وقتی خدای نکرده یا ظاهرن یا احتمالن یا در برخی از مواقع به نظرمون میرسه که تعارضی بین عدالت و ولایت هست، اونجا امتحان پس بدیم و بگیم ولایت میخوای. این مهمتر از عدالته. البته معلومه که در دراز مدت وقتی آدم نگاه میکنه همیشه ولایت موجب چی میشه؟ عدالت خواهد شد. ولی اومدیم و یه جایی به نظر به ظاهر تعارض دیده شد. کدوم؟ اونجاست که باید هوشمندانه بر سر ولایت پایفشاری کنیم. در قصه ای که برای معاویه پیش آمده بود همین امتحان مطرح شده بود. می گفت چی؟ می گفتش که اون قاتلان عثمان رو به من بده من قصاص بکنم. حالا بگذاریم از این که او شایستگی قصاص نداشت برای قاتلان خون عثمان، او ولی دم عثمان نبود، حالا ایناشو کاری نداریم. یه نامه او پیکی فرستاد توسط ابو هریره و ابو دردا پیش علی ابن ابی طالب، قاتلان عثمان رو بده من قصاص کنم، اون وقت من با تو بیعت میکنم. اینجا علی ابن ابی طالب علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن اول بیعت میکنی، اول ولایت میپذیری، بعدم ما اجرای عدالت میکنیم. خیلی کلام ویژه‌ای بود که به عبارتهای مختلف حضرت فرمودن. فرمودن هیچ کسی نباید کاری بکنه قبل ان یختارو لانفسهم اماما یجمع امرهم، قبل از این که یه امامی انتخاب بکنن، یه رهبری، یک ولایتی مستقر باشه، بعدن نوبت عدالت میرسه. اول ولایت باید داشته باشی. معاویه تو ادعای عدالت داری، این ادعا موهومه. اول بعد عدالت تو چه زمینه ای دیشب عرض کردم. حضرت فرمود مثلا بخواد انتقام خون یک امام حالا یا عادل یا غیر عادل گرفته بشه، نه انتقام خون یه آدم معمولی، نه یه عدالت در حد و اندازه های، البته خون یک امام با یک آدم معمولی از در حرمت خون یک نفر فرق نمی کنه، آثار اجتماعی گسترده تری داره مثلا قتل یک امام، در این حال عدالت بخواد اجرا بشه این اول باید ولایت داشته باشه، جامعه ولی داشته باشه. آی معاویه تو که دنبال عدالت هستی اول باید ولایت خودت ثابت کنی. چی شده دنبال عدالت دور میخوای بزنی ولایت رو بری سراغ عدالت؟ ولی آی عوام فریبه، ولی عدالت در مقابل ولایت آی عوام فریبه، آی عوام فریبه، آی عوام فریبه. اونهایی که از ولایت در میرن تا گیر عدالت نیفتن اونا یه عده قلیلی از نخبگان دزدن، از خواص باطلن، از با ولایت در میفتن تا گیر عدالتش نیفتن، اونا یه عده قلیلی از خواص غارتگر بیت المال هستن، از آدمای اینجوری. اما اونایی که سر عدالت با ولایت می جنگن کرور کرور مردمن، هم در جنگ جمل، هم در جنگ صفین، هم در جنگ نهروان مزامینی از قبیل عدالت مقابل ولایت کوک شد. در جنگ جمل اصلا یه قوقایی بود، روحش کسل میشه، بعضی از نکته های جنگ جمل رو به یاد خودش میاره. پشکل های شطور عایشه رو برمیداشتن میبویدن، به هم تعرف میکردن، میگفتن نگاه کن بوی بهشت میده، بوی بهشت میده. چیکار کرده بودن با روح خودشون؟ جان فشانی میکردن. حالا من یادم بود یه بارم گفتم یه جایی، اگه کسی میدونه بگه، تعداد دستهایی که قطع شد رو زمین افتاد که این دستها انان ناقه جمل رو می گرفتن به خاطر خدا، و در این راه این دستش می افتاد اونه که می اومد دستش رو می گرفت، می دونست دستش می افته. غلبه با یاران علی ابن ابی طالب، نمی دونم چه تعدادی، بذارید هیچ رقم احتمالی نگم، تعداد عجیب غریب دست فقط اونجا قطع شده رو زمین افتاده بود. چه شعارهایی میدادن که ما خونمون رو در این راه خواهیم داد. آخه برای چی؟ برای چی؟ میخواییم قصاص خون عثمان میکنیم. خب شما چه ربطی داره؟ خیلی چیز عجیبیه ها، عوام فریبیش وحشتناکه. تعداد کشته هایی که معاویه داد در جنگ صفین رو کسی میدونه؟ چقدر آدم آورد که این تعداد کشته داد خدا میدونه. تعداد کشته هایی که داد چقدر بود؟ 18 ماه طول کشید، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه نبود. بابا اینا رو چجوری این تونسته بسیج کنه جلوی علی ابن ابی طالب؟ درجه عوام فریبی شعارهای عدالت محور مقابل ولایت فوق‌العاده بالاست. 75,000 حد اقل رقمیه که تو تاریخ اعلام شده. 75,000 میدونی چی؟ بخوایم حد متوسط کشته ها رو بگیریم میشه 1/3 کل شهدای ما تو دفاع مقدس 8 سال. چقدر من جمعیت بوده این همه کشته بدن؟ باید آخرش هم وایسن. خیلی چیز عجیبیه. ماها همیشه وقتی میخوایم از ولایت دم بزنیم میریم میگیم ببین ثمرش عدالته، مردم شما رو از ظلم نجات میده، خب تا اینجا کارمون راحت میگیره، تا اینجا خوب پیش میره، تا اینجا خوب اومدن در خونه علی ابن ابی طالب پاشنه در خونه حضرت کندن آقا بیا برای ما عدالت اجرا کن به ما ظلم شده. اما همچی که یه عده‌ای این ادعا رو مطرح بکنن که بخوان ولایت علی ابن ابی طالب رو مقابل عدالت گرایی موهوم خودشون قرار بدن، آی عوام فریبی میکنه. اصلا رقم ها نجومیه، هزار هزار بگو. هزار میدونید یعنی چی؟ هزار فکر کنم رقم خوارج 6000 تا بود، درسته؟ 6000 یا 15000 تا بود. بعد این یعنی چی؟ 15000 نفر؟ پونزده هزار نفر یه جا جمع کن ببین چقدر میشه. وقت علی مجبور همه اینا رو بکشه. بابا شیطان عجب ترفندهایی تو داری. عدالت گراهی موهوم رو مقابل ولایت علم میکنه. شما این تئوری ها رو بلد باشید، چون ماها اصلا خونمون قرمزتر از خون کسان دیگری که در تاریخ آزمایش شدن هست یا نیست. اگه باشه خونمون مشکل داره، یا آهنش بالاست یا غلظتش زیاده، یه مشکلی داره، کم چند بار حجامت کنید دوباره درست میشه، مشکل فنیه. حالا علی ابن ابی طالب مظهر عدالت ها. علی یک خدا تو چی کار داری میکنی تو تاریخ؟ چی داری میگی به ما؟ ما اصلا حواسمون نیست. خدا میفرماد میدونی من دارم بهتون چی میگم؟ علی که مظهر عدالته، علی که همه عالم میگن ایشون به خاطر عدالتش کشتنش. سه تا جنگ را انداختن علیه علی ابن ابی طالب به طرفداری از عدالت علیه علی. بابا اصلا خیلی عجیبه. عدالت گرایی خیلی شعار دلچسبیه، خیلی میچسبه. من اگر جای صهیونیستا بودم از این نقشه ها میریختم. شما فکر میکنید اونا به عقلشون میرسه اینا؟ ها؟ نگو آقا پشت بلنگونه یاد میگیرن. تو فکر میکنید نمیدونن؟ ابلیس دانشمند هست یا نه؟ بفرمایید. اصلا فوق‌العاده‌ای داره. هنوز آدم نه بچه‌ای داره، نه ازدواج کرده، نه مشکلی نه، مثلا حوا اومده بود یا نه، عروسی کرده بودن یا نه، اصلا هیچی، نه به باره نه به داره، همه رو گفت تا آخر. فبه عزتی که لعقویان نه هم اجمعین، من همه شون رو اقوا میکنم مگر بندگان خالص. آقا حالا تو بذار بیان، شاید اونا هم تونستیم. یه نه من میدونم این پیشبینی میکنه، کیا رو میتونه کیا رو نمیتونه، یعنی بچهش به دنیا نیومده، این داره بچه هایی رو هم پیشبینی میکنه، تحلیل میکنه. این قرآن دیگه، من که قصه نمیگم برای شما که. عجب دانشمنده شیطان. اگه من جای تو بودم یک نظام ولایی رو با عدالت گرایی ساقط میکردم. این میچسبه، میگیره این را بیا بدبخت. میگه میام ولی زب کن، شاید اومدم خبر نداری. صداش اینجوریه دیگه، همیشه آروم صحبت میکنه، همینجوری صحبت میکنه. اصلا یه دعا کنم، یه حرف نزنم، من همه حرف رو زدم دیگه. یه دعا کنم، خدایا همه ما رو عاقبت به خیر بگردن. لا اله الا الله. خود کفری میکنه، من یه چیزی بگم، خدا اصلا ما عدالت نخواستیم، ولمون کن، عدالت که خواست. ما اصلا دنبال ولایتیم، عدالت میخوایم چیکار؟ خیلی این داستان عجیب غریبیه. البته حرف صحیح نیست من زدم ها، مثل اینکه آدم میگه آقا ما قرآن نخواستیم. آقا این چه قرآنیه که میاد جلو ما رو میره بالا نیست ما رو از راه علی گمراه میکنه؟ خب این صحیح نیست. مثلا رب طال القرآن والقرآن یلعنه، یه دفعه آدم برگرده بگه آقا اصلا ما تلاوت قرآن نمیکنیم، راحت ولو میکن در خدا. خب این حرفا صحیح نیست، ولی یه کمی هم صحیح هست. یه کمی مواظب باش با قرآن، با عدالت، با هر بهونه دیگه ای از ولایت جدا نشه. عدالت وقتی شعارش داده میشه، دیشب این نکته رو عرض کردم دیگه، بازم یه اشاره کنم، وقتی شعار عدالت داده میشه، عدالت زودتر مزش چشیده میشه تا ولایت. ولایت بعد از یه پیچیدگی عدالت رو میاره به شما هدیه میده. ولایت با یه پیچیدگی هایی عدالت رو تحویل میده، ولی وقتی عدالت رو تحویل میده دو سه جور خاصیت داره. یکی این که عدالت خالص و عدالت همه جانبه رو به آدم تحویل میده. دیگه من الان نمیتونم مثال بزنم دیگه، زبان بسته است. عدالت های بدون ولایت رو آدم بخواد نشون بده نمیتونیم بگیم. یک کسی بود نمیدونم خلیفه چندم مسلمین بود، تو جهان به عدالت مشهور شد، یک عدالت خرکی داشت، یک عدالت های عجیب غریبی داشت. مدام یه مظلومی زیر دست اون اعدامی در می آورد بیرون، می گفت نه اینو نذارین که اعدام نباید بشه. می گفت پس چی بزنین شلاق نه. گفت نه هیچی نداره، این ولش کنی آزاد. بریم از مثالایی بزنیم که میشه مثال زد. همین خوارج، شما فکر کردید عدالت نداشتن؟ عدالت خرکی به این میگن. اصطلاح خرک اهانت آمیز نیست، نه، چون تو قرآن هم اومده برای آدمایی که یک ذره چیز میدونن اما بهره نمیبرن از علمشون. خدا در قرآن میفرمایند خرکی چیز میفهمن، ترجمه که مثل الحمار یحمل و اسفارا، یعنی خرکی چیز میفهمن. عدالت اینا چجوری بود؟ داشتن میرفتن، بعد یکیشون یکی یه سیبی افتاده بود، سیب بود یا یه میوهی افتاده بود خورد. چرا اینو خوردید؟ باید بریم صاحبش رو پیدا کنیم، صاحبش یه یهودی بود، باید راضی بشی. گفت من راضی هم. گفتن نه باید پولشو بگی. گفت بابا من پولشو نمیخوام، یه دونه سیب بود خوردید. نه ما نمیشه، نه ما میشه، ما حرام بخوریم اصلا و ابدا. بابا ایول، یه خوکی بود، گرازی بود، چی بود؟ اینا ناغافل زدن اون رو کشتن. آقا بگرد صاحبش رو پیدا کن، این نیوون تو مزرعه شما بود. نه بابا کشش نفله بود، اصلا اون چیزی نبود. نه نمیشه. بابا شما دیگه کی هستی؟ دادم تعجب میکنه که اینایی که این عدالت اینجوری رو دارن جلو علی ابن ابی طالب چرا باید وایستن؟ دو قدم اون طرفتر اون آقا رو با همسر باردارش رو کشتن، شکم زنش رو دریدن، بچهش رو بیرون کشیدن، بچهش هم به قتل رسوندن به جرم محبت علی ابن ابی طالب. من حق داشتم بگم که عدالت خرکی دارن اینا، جسارت کردن به خدا بخر. خوارج اینجوری بودن. عدالت بی ولایت ببین چی میشه، چی از توش در میاد. خیلی موجود عجیب غریبیه عدالت بی ولایت. هم عوام فریبه، هم بی‌انضباط، غیر فراگیر، بی ثبات، افراط و تفریطی، در مصداق صحیح خودش نیست، یک خیلی ناجوره. در جنگ جمل علی ابن ابی طالب یه جوانی رو فرستاد جلو، یعنی برگشت به اصحاب خودش فرمود یه نفر بره اینها رو به قرآن دعوت بکنه. بذارید اصلا اول قصهشو بگم، اصلا بقیهش هم حرف نزدیم حرف نزدیم. من این جوون خیلی خوشم میاد، خدای اسمش چی بود؟ عبدالله بود، من ایرانی بود، بالاخره هر چی بود ایرانی بود. یک جوون مشتیه شمال عراق تو حکومت حذیفه بود. حذیفه وقتی نامه امیرالمؤمنین رسید که به دعوت، برای دعوت به ولایت خودش مردم رو دعوت کرد و گفت بیعت بگیر از مردم، حذیفه بالای منبر رفت و گریه کرد، نامه امیرالمؤمنین رو خوند و بعد صدا زد مردم، حق به حقدار رسید، اونی که باید خلیفه بشه شد. بعد از سخنرانیش یه جوان ایرانی رفت گفت این حرف شما معنا داشت. از جوان ایرانی هم و اون قدیم هم تیز بودن ها، این چیزیشون می شده. گفت این حرف شما این معنا داشت، مگه بقیه فرقی داشتن با علی؟ گفت بله که فرق داشتن. چه فرقی داشتن؟ گفت اصلا رسول خدا از اول علی رو تعیین کرده بود. گفت پس چرا دیگران اومدن؟ گفت بالاخره داستانا داره، اونا یه چیزایی شد اینجوری شد. این جوونه رفت برگشت گفت ببین تو به هم ریختی منو، باید بگی قصه چی بوده. حذیفه هم نشست سیر تا پیاز همش رو گفت. چه چیزایی رو گفت کاری نداریم، یکی از چیزایی که گفت، گفت یه زمانی وقتی که میخواستن پیامبر اکرم رو ترور بکنن، پیامبر منو چند نفر دیگر رو دور خودش جمع کرد، اینا رو ما دیدیم کیان بودن، خواستن پیغمبر رو بکشن. اسماشو حذیفه اونجا میگه. بعد اینا اومدن چه کردند و اینا رو بگذاریم. آه حذیفه رو میگی؟ علی چی کار میکرد؟ علی مظلوم. بعد با علی چه کردن؟ دیگه روزه خون دیگه حذیفه دیگه. خراب شد بعضی این جوان. و آقا من دیگه اینجا الان علی کجاست؟ کشتی منو برای علی، دارم میمیرم براش، آتیش گرفت روزه براش، درست شد. گفت والا من الان خبر دارم علی ابن ابی طالب رفته سمت بصره، میخواد با کسانی که علیهش قیام کردن بجنگه. گفت خداحافظ، من رفتم پیش علی ابن ابی طالب. اومد خودش رو رسون به بصره پای رکاب امیرالمومنین. حالا امیرالمومنین اون همه لشکر داره، برمیگرده به لشکر صدا میزنه یه نفر میخوام بره جلوی این مردم، اونها رو به قرآن دعوت میکنه. بلافاصله این جوون برنشون گفت من. آقا فرمود نه جوون، تو بشین، هر کی بره با قرآن به سمتش قطع قطعش میکنن. آقا یه نفر بلند شه بره جلوی مردم، جوون برنشون گفت من. بعد از چند بار اصرار آقا فرمود یه قرآن بهش بدید بره. رفت اونجا صدا زد مردم من شما رو به قرآن دعوت میکنم. همون عدالتگراها زدن دستشو انداختن، قرآن رو این دستش گرفت، قرآن رو به سینش چسبون، تا تیکه تیکش کردن رو زمین افتاد. گفت آقا علی راضی شدی؟ الهی من فدای تو بشم که یه ذره از مظلومیت علی شنیدی، آتیش گرفتی، عاشق شدی، روشن شدی، نور دادی. وقتی بدون ولایت به سمت عدالت میرن نمیدونه توشون چی در میاد، ولی با ولایت بری سمت عدالت، عدالت عالی، عدالت قشنگ، عدالت توأم با رحمت، عدالت بجا، عدالت قشنگ. چند تا حرف زدیم امشب؟ عدالت گرایی بدون ولایت فوق العاده عوام فریبه. عدالتی که همیشه در تبلیغ ولایت به کار اومده جلوی ولایت قرار میگیره، بعضی ها به ظاهر میبینن تعارض داره، طرف عدالت رو میگیرن یا ولایت رو؟ عدالت رو. بدون ولایت اونایی که ادعای عدالت دارن در عدالت چیکار میکنن؟ افراط و تفریط میکنن. یه جاهایی ظلم فاحش، یه جاهایی عدالت خرکی دارند. با ولایت بری سراغ عدالت، یک عدالت فراگیر، باثبات، متوازن، یک عدالت متعادل برقرار میکنه. لازم ما شبا بیشتر از امام حرف بزنیم؟ چی دیگه میخواییم؟ نمونه عدالت نامردانه، عدالت ظالمانه. حالا کلمه خرکی رو برمیداریم، جاش می‌نویسیم عدالت چی؟ عدالت ظالمانه. نمونه عدالت ظالمانه اونجایی که بود که فاطمه زهرا اومد فدکش رو بگیره، گفت دختر پیغمبر چرا میخوای دست درازی به بیت المال بکنی؟ بیا باغ میخوای، خودم باغ بهت بدم، باغ خودم بهت میدم، فدک مال بیت الماله. تحویل بگی دیگه، چیکارش میخوای بکنی؟ بچه ها مادر ما رو سیلی زدن به خاطر اینکه مادر ما یه وقت از بیت المال بر نداره، ما برای اتهامش گریه کنیم یا برای سیلی؟ ما برای عدالت به انحراف رفته گریه کنیم یا برای ظلم؟ برای سوء استفاده از عدالت گریه کنیم یا برای دست بسته بودن مظهر عدالت علی ابن ابی طالب؟ خدایا هیچ وقت عدالت رو به دست ظالمان ننداز، خدایا هیچ وقت عدالت رو به دست ولایت گریزان مینداز. به حق اون مادری که گفت ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارد. مظهر عدل مطلق رو خانه نشین کردن، بعد دعوی عدالت میکنن. ای خدا، ای خدا، فاطمه زهرا، حالا من میگم دیگه، شما ببین، حالا بعدا میریم میبینیم انشالله، روز قیامت مادرمون رو میبینیم انشالله، میپرسیم، مثلا میفهمیم اونجا خود به خود نگه نمیخوادم بپرسه، حقایق رو میفهمه. مادر ما میتونست ضرب در و دیوار رو تحمل کنه، میتونست پهلوی شکسته و محسن از دست داده رو تحمل کنه، شاید میتونست بازوی ورم کرده رو تحمل کنه، اما عدالت زانوی غم بغل گرفته گوشه خانه آرمیده، اینو نمیتونه تحمل کنه. دق دادن مادر ما رو، کاش فقط میزدن، اگر فقط میزدن با تن مجروح اما دل شاد میرفت، با دل غم دیده رفت. یک بار از درد بازو و پهلو ناله نزد، یه بار نگفت آخ کمرم. هر موقع بچه ها می دیدم می گفت آخ، می گفت علی، آخ علی مظلوم، آخ علی مظلوم. او در غم عدالت سوخت و دق کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، خدای ما رو عدالت گرای ولایت گریز قرار مده، خدایا جهان رو از دست مدعیان عدالت نجات بده، خدایا منجی عالم بشریت به ما برسان، منادی حقیقی عدالت حکومتش رو در جهان مستقر بگردان، پایه های ولایت را در این مرز و بوم هر روز مستحکم تر از روز قبل قرار بده، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون رو به دستان با برکت مهدی فاطمه هر چه سریعتر متصل بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.